اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکار ما لیلی محبیب عظیمی به توجه میرسانه.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. حکومت طالبان تایید کرده است که شماری از اتباع خارجی به شمول امریکایی ها به اتهامات مختلف از جمله امنیتی نزد آنها زندانی هستند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفته است که تصمیم در مورد سرنوشت این اتباع خارجی پس از پایان بررسی دوسیه آنان توسط حکومت سرپرست طالبان اتخاذ خواهد شد. مجاهد شمار متهمان خارجی را فاش نکرده، اما افزود که این افراد در صورتی که جرمی نداشته باشند آزاد خواهند شد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که مقام‌های آمریکایی اخیراً در صحبت‌های خود گفتند که با تلاش‌ها در جهت رهایی آن عده از اتباع آمریکا که در افغانستان زندانی‌اند ادامه می‌دهند. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان می گوید که افغانستان یکی از 6 کشور جهان است که در سالهای اخیر به دلیل تأثیرات تغییر اقلیم آسیب‌های زیادی دیده است. حافظ عزیز الرحمن، سرپرست اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان، روز یک شنبه 6 ماه آگست در یک کنفرانس خبری در کابل گفت افغانستان نقش بسیار ناچیز در تغییر اقلیم دارد، اما اثرات اقلیمی بر این کشور بسیار زیاد است. این مقام طالبان افزود که این اداره در یک سال گذشته تلاش کرده است تا با سازمان‌های بین المللی برای حفاظت از محیط زیست ارتباط برقرار کند و از آنان در زمینه حفاظت از محیط زیست حمایت مالی به دست آورد. فشارها بر پناهجویان افغان در پاکستان روز افزون شده است و سلسله اخراج، بازداشت و اذیت آنها از سوی پلیس ادامه دارد. افغانها شکایت می کنند که در اسلام آباد و راولپندی پلیس در جریان شب وارد خانه های آنها می شود، بازرسی می کند و با اهانت، حتی اگر اسناد قانونی نیز داشته باشند، آنها را به مأموریت پلیس می برد. آنها ادعا می کنند که پلیس برایشان گفته تا با رسانه ها در مورد مشکلاتشان سخن نگویند، در غیر آن با مجازات شدید روبرو می شوند. اداره فدرال هوایی ملکی آمریکا در 25 ماه جولای امسال تصمیم گرفت که برای رفت و آمد طیاره‌ها در ارتفاعات بلند از حریم هوایی افغانستان اجازه داده شود. اکنون این اداره برای استفاده طیاره‌ها از حریم هوایی افغانستان برخی از مقررات تازه را اعلام کرده است. این مقررات بر اساس ارزیابی و تحلیل‌های اتحادیه بین المللی ترانسپورت هوایی ICAO و سازمان همکاری هوانوردی ملکی IATA تطبیق و عملی می شود. اداره هوانوردی ملکی آمریکا با طیاره هایش اجازه داده است که در ارتفاع 32,000 فوت از حریم هوایی افغانستان رفت و آمد کنند و این معنا که راکت به آن رسیدن نتواند. سفارت افغانستان در تهران که در کنترل طالبان است گفته است که اجرای پاسپورت برای افغانها در ایران را آغاز می کند. بر اساس خبرنامه روز یکشنبه این سفارت، فضل محمد حقانی، شارژ دافر طالبان در سفارت افغانستان در تهران گفته است که توزیع پاسپورت به صورت تدریجی و نخست از نوزادان آغاز می شود. در گام دوم هم صدور پاسپورت برای محصلان در نظر گرفته شده. حقانی همچنان با رئیس پاسپورت در وزارت خارجه ایران دیدار نموده و از او خواسته است که در مورد اسناد نوزادان افغان همکاری لازم کند. سفارت افغانستان در تهران در اخیر ماه فوریه امسال به طالبان سپرده شد. یونسکو، اداره علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید در سطح جهان بیش از 118 میلیون دختر از آموزش بی‌بهره اند. یونسکو بر روز یکشنبه 6 آگست در یک توییت گفته است که نیاز است تا بودجه برای برابری آموزش میان مردان و زنان افزایش یابد و باید چنین اقدام همین حالا به اجرا گذاشته شود. این توییت در حال نشر شده است که در نزدیک به 2 سال گذشته دختران بالاتر از سنف ششم اجازه رفتن به مکتب را در افغانستان ندارند. طالبان برای محصلان دختر در پوانتون ها نیز در ماه دسامبر گذشته دستور دادند که در خانه بمانند. افغانستان یگانه کشور در جهان است که بانوان در آن از رفتن به مکتب های متوسطه و لیسه و نیز پوانتون ها محروم شده اند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. وکیل مدافع عمران خان میگوید که قبل از شروع شکایت علیه حکم بازداشت صدر اعظم سابق پاکستان در دوسیه فساد، دیروز با وی اجازه داده شده در زندان با وی ملاقات کند. عمران خان 70 ساله، ستاره سابق کرکت و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، محور اصلی بحران سیاسی است که سال گذشته در پاکستان پس از رأی عدم اعتماد پارلمان به او آغاز شد. با این بحران و در شرایطی که پاکستان با بحران اقتصادی نیز دست و پنجه نرم می کند، نگرانی ها به دلیل بی ثباتی در این کشور مجهز به سلاح هسته‌ای رو به افزایش است. مقام ها در پاکستان دیروز دوشنبه 7 ماه آگوست گفتند که شماره کشته شدگان حادثه قطار آهن در آن کشور به 34 تن و زخمی شدگان این رویداد به نزدیک به 100 نفر رسیده است. قطار آهن هزار اکسپرس با بیش از 1000 سرنشین روز یکشنبه در حالی که از کراچی به سمت ایالت خیبر پختونخوا در حرکت بود، در ساحه نوابشاه در 250 کیلومتری شهر کراچی از خط منحرف شد. محمد افضل کولاچی سخنگوی خطوط آهن پاکستان دیروز دوشنبه آمار جدید تلفات را تایید کرد. در پی این رویداد شفاخانه های محلی حالت عاجل را اعلام کردند تا به ده ها نفر از زخمیان این حادثه رسیدگی به موقع شود. خطوط آهن پاکستان که نزدیک به 7500 کیلومتر طول دارد و سالانه کم و بیش 80 میلیون مسافر را انتقال می دهد، همواره شاهد رویدادهای مرگبار بوده است. به اثر فرو ریختن چند ساختمان در تهران، 4 نفر از جمله 2 منصوب پلیس جان باخته و کم از کم 11 تن دیگر زخمی شده اند. رسانه های ایران روز دوشنبه 7 ماه آگوست گزارش دادند که این تلفات در جریان تخریب برنامه‌ریزی شده ساختمان های غیر قانونی رخ داده است. با گزارش خبرگزاری اسنا، در جریان تخریب یک ساختمان 5 ساختمان دیگر فرو ریخت. عملیات نجات برای یافتن افرادی که ممکن زیر آوار ساختمان های فرو ریخته گیر مانده باشند ادامه دارد. یک تن از مسئولان شهر تهران دیروز دوشنبه گفت در 2 سال گذشته بیش از 46000 ساختمان غیر معیاری در آن کشور تخریب شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. اداره تحقیقات فضایی هند می گوید که یک سفینه‌اش روز شنبه وارد مدار مهتاب شد. این اداره بر روز یکشنبه 6 ماه آگوست اعلام کرد که سفینه چاندریان 2 در 23 و 24 ماه آگوست امسال در آن بخشی از مهتاب فرود خواهد آمد که پیش از این هیچ سفینه در آنجا نشست نکرده است. سفینه هند در 14 ماه جولای امسال از مرکز فضایی ستیش دیوان در ایالت اندراپردیش به فضا پرتاب شد. هند 4 سال پیش نیز تلاش کرده بود که سفینه ای را به مهتاب بفرستد، اما در آن هنگام موفق نشده بود. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. خاموشی نریندرا مودی صدر اعظم هند در برابر خشونت‌های قومی در ایالت مانیپور سبب شده است تا پارلمان این کشور در مورد باقی ماندن وی در قدرت تصمیم اتخاذ کند. رأی گیری برای سلب صلاحیت مودی در پارلمان هند در حال مطرح شده است که ایالت شمال شرقی مانیپور از 3 ماه بدین سو درگیر خشونت‌های قومی است، جایی که حزب ملی گرای بهارتیا جنتای مودی حاکم است. خشونت‌ها در این ایالت حدود 3 ماه پیش زمان آغاز شد که حکومت به قوم میتی هندو امتیازات را قائل شد که بر اساس آن اعضای این قوم می توانند در ساحاتی که قوم کوکی و سایر اقوام غیر هندو زیست دارند زمین بخرند. کوکی های مسیحی در برابر این تصمیم دست به اعتراض زدند، زیرا این موقف ویژه به میتی های هندو بر علاوه امتیازات اقتصادی سهمیه مشخصی از وظایف دولتی و فرصت های تحصیلی در کالج ها را نیز فراهم می کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک خطابه ویدیویی شام روز یکشنبه گفت اوکراین شاهد نتایج بزرگ در قبال استفاده از سیستم دفاع هوایی ساخت ایالات متحده آلمان با وجود موجی از حملات هوایی روسیه بر کیف است که به گفته وی این حملات ملکی ها و امارات های مسکونی را هدف قرار می دهد. زلنسکی در این خطابه سیستم دفاع هوایی پاتریوت ساخت ایالات متحده و سیستم ARST آلمان دلیل ارتقای ظرفیت اوکراین برای خنثی‌سازی برخی از حملات هوایی روسیه دانست. اردوی اوکراین میگوید روسیه پس از این خطابه زلنسکی 30 میزایل را پرتاب و 48 حمله هوایی را بر اوکراین انجام داد. فردیناند مارکوس جونیور رئیس جمهور فیلیپین دیروز دوشنبه گفت کشورش با وجود آزمون‌ها در منطقه آب‌های جنوب چین روی تمامیت ارضی و حقوق خود مصمم باقی می‌ماند. فیلیپین روز یکشنبه گارد ساحلی چین را به محاصره و پرتاب آب بر یک کشتی حامل مواد نظامی فیلیپین در آب‌های جنوب متهم کرد. چین ادعای مالکیت بر تمام منطقه دریای جنوب چین را می‌کند، ادعایی که از سوی مالزی، ویتنام، برونی، تایوان و فیلیپین رد شده است. این بار اول نیست که این واقعه در میان فیلیپین و چین در آن منطقه رخ داده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. اعضای تیم حقوقی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا میگن که با درخواست های سارنمالان فدرال بر محدود ساختن نشر مطالب درباره اتهامات اخیر علیه ترامپ مخالفت خواهد کردند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از نجیب خلیل میشنوین.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده که دوباره برای این سمت نامزد شده است، روز شنبه در مقابل حامیانش در شهر کلمبیا ایالت کارولینای جنوبی اتهام اخیر علیه خود را ساختگی توصیف کرد. هفته گذشته او به اتهام توطئه برای لغو شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 در محکمه حاضر شد. جان لورو، وکیل مدافع آقای ترامپ، در برنامه این هفته شبکه تلویزیون ABC گفت اثبات این موضوع مشکل خواهد بود.
آنها هیچگاه نمیتوانند این را ثابت کنند که ترامپ فاسدانه عمل میکرد یا نه، یا اینکه با وجدان و با هدف مجرمانه عمل میکرد یا نه.
بعد از آن که آقای ترامپ در فضای مجازی پست را منتشر کرد که به نظر می رسید در آن وعده انتقام از هر کسی که به دنبال تخریب او است صورت گرفته، سارنوالان از یک قاضی فدرال خواستند اطلاعات را که ترامپ و تیمش می توانند به طور علنی در مورد قضیه شریک سازند محدود کند. تیم حقوقی ترامپ تا امروز دوشنبه فرصت پاسخگویی دارند.
مطبوعات و مردم امریکا حق دارند بدانند شواهد در این مورد چیست، با در نظر داشتین که اگر مدارک از این طریق محافظت نشود، بنابراین ما با آن مخالفت خواهیم کرد.
مایک پنس، معاون رئیس جمهور سابق که همچنین یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و ممکن است برای گواهی دهی در این قضیه فراخوانده شود، به شبکه CNN چنین گفت:
هیچ معاون رئیس جمهور یا هیچ شخصی نباید حق انتخاب رئیس جمهور امریکا را داشته باشد. ریاست جمهوری متعلق به مردم امریکا و تنها مردم امریکاست.
کاترین سیکینگ، کارشناس روابط بین الملل در دانشگاه هاروارد کنیدی میگوید اگرچه مردم خارج از کشور ممکن است از شنیدن این موضوع خسته شده باشند یا فکر کنند که ممکن است نتیجه ای نداشته باشد، اتهام اخیر علیه ترامپ باید جدی گرفته شود.
اگر دموکراسی نداشته باشید یا دموکراسی ضعیف باشد، حقوق بشر در خطر است. بنابراین من معتقدم که اگر در ایالات متحده برای مدت طولانی و به خوبی با این موضوع برخورد شود، سایر کشورها با آن توجه خواهند کرد.
به نظر سیکینگ این موضوع میتواند نمونه آنچه باشد که چگونه ایالات متحده میتواند با استفاده از قانون بر مشکلات خود غلبه کند.
هایل، کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
با رشد سرمایه گذاری و تجارت چین در شرق میانه و شمال افریقا، نظریات جوانان عرب در مورد چین و همین‌رقم در مورد ایالات متحده تغییر کرده. گزارش را در این مورد از جیلا نوری میشنوید.
چین با سرمایه گذاری در بخش خرید و فروش خانه، زیربنا و تجارت نفوذ خود را در منطقه با 60% نسل جوان عرب زیر سن 30 سال بیشتر ساخته است. بر اساس نظرسنجی شرکت ارتباطات BCW که بین جوانان 18 الی 24 ساله در منطقه صورت گرفته است، چین و ترکیه دو بالاترین متحد کشورهای شرق میانه و شمال افریقا دانسته شده است.
سرمایه گذاری چین واقعا 80% است که بیشترین رقم در 4 سال گذشته در مقایسه با 72% سرمایه گذاری امریکا می باشد.
او میگوید این تغییر دیدگاه قسمان به خاطر برنامه جاده و کارمند چین است که هدف آن وصل کردن تجارت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی میباشد.
نزدیک به 28.5% از سرمایه‌گذاری چین در چارچوب برنامه جاده و کمربند چین در شرق میانه و شمال افریقا صورت گرفته است.
دلیل دیگر آن این است که چین علاقه سیاسی در منطقه ندارد.
جوانان عرب چین را نظر به سیاست‌هایی که دارد یک کشور مداخله‌گر نمی‌دانند و فکر می‌کنند که چین نمی‌خواهد از نظر سیاسی در منطقه درگیر شود.
اما همه در مورد چین نظر مثبت ندارند.
فکر می‌کنم به خاطر معاش کمپ و کمپ‌های کار اجباری است.
ایالات متحده چین را به کار اجباری به خصوص بر اقلیت اویغور و سایر اقلیت‌های مسلمانان متهم می‌سازد، اما چین این اتهامات را رد کرده است. احمد می‌گوید او در مقایسه با چین ترجیح می‌دهد در آمریکا زندگی کند و همین طور سایر جوانان عرب در نظرسنجی با او هم نظر هستند.
ایالات متحده تنوع دارد. عرب و غیر عرب، مردم اروپایی با از سراسر جهان در کنار هم زندگی می‌کنند.
60% جوانان عرب که در سروی شرکت کردند میگویند ایالات متحده در منطقه متحد مهم در مقایسه با چین در 5 سال آینده خواهد بود. در حالی که برخی از آنها دموکراسی در آمریکا را مثبت میدانند، اما در مورد حضور نظامی آمریکا در منطقه نظریات متفاوت دارند. حدود 30,000 قوای آمریکایی در شرق میانه حضور دارند که بیشترشان در کشورهای کویت و بحرین مستقر هستند.
نزدیک به 60% از جوانان میخواهند آمریکا در منطقه دخیل نباشد، اما از سوی دیگر آنان ایالات متحده را به عنوان تجربه بزرگ دموکراسی میدانند و میخواهند که کشورهایشان نیز از آن الهام بگیرد.
با گرفتن دیدگاه های جوانان عرب، مجریان این سروی امیدوارند که این نظریات بر تصامیم تجارتی و سیاست شرق میانه تاثیرگذار باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک بانوی آرایشگر افغان که در شهر لیون فرانسه سرگرم کار است، بسته شدن آرایشگاه های بانوان از سوی طالبان در افغانستان نادرست خوانده و میگه که تسلط دوباره طالبان همه آرزوها و نقشه های او را در افغانستان نقش بر آب کرد. خبرنگار ما جلال میرزاد گزارش در پیوان به بسته کردن سالون های آرایش در افغانستان از شهر لیون فرانسه تقدیم کرده که با هم میشنویم.
تصویر همچون دو رویسکه، بانوان و آرایش، بدون شک که این هر دو جدا ناپذیر هستند. ستوری آرایشگر است و اکنون به قول خودش شادترین حرفه دنیا را دارد. او در شهر لیون فرانسه از 6 سال به این سو به پای خود استاده و خانواده و برخی از خانواده های دیگر را نیز کمک مالی می کند. به زبانهای روسی، فرانسوی و انگلیسی بلدیت کامل دارد و بیشترین مشتریانش بانوان خارجی استند.
شخصا به من بسیار مهم است که یک زن، یک دختر خودش بتانه سر پای خود استاد باشه، برای چیزی که ضرورت داری بتانی بخری، همه چیز از خود داشته باشی، بر فامیلت بتانی کمک بکنی.
به زندگی و آرزوهای این بانو در بخش دیگر گزارش هم میپردازیم، اما هم حرفه های او در افغانستان چه حال و هوایی دارند. طالبان اخیراً تمامی آرایشگاه‌های بانوان را بستند و ده ها هزار بانو را که نان‌آور خانواده بودند بیکار ساختند. اگرچه این تصمیم طالبان با واکنش های جهانی هم روبرو شد، اما نزد طالبان انگار که آب از آب تکان نخورد و به سرکوب اعتراض کنندگان نیز پاچه برزدند. این تصمیم طالبان بانو استوری را شوکه ساخته و برای او شنیدن آن باور نکردنی است.
ما وقتی خبر شدم که در افغانستان بسته کردن آرژگاه و چیزا را بسیار جگرخون شدم، از خاطر که دخترها نمیتونن کار بکنن، آینده خود جور بکنن، برای فامیل خود کمک بکنن.
استوری دو ماهه بود که در دوران حاکمیت نخست طالبان با خانواده اش افغانستان را ترک کردند. فرار این خانواده از ترس تهدید و ایجاد همین گونه محدودیت ها بود. او در دوران جمهوریت آرزوهای به سر پرورانده بود تا به افغانستان برود، هم کشورش را ببیند و هم در حرفه خود تجارت کوچک را اندازی کند. اما حالا می گوید که آرزوهایش با آمدن طالبان نقش بر آب شدند.
متاسفانه شرایط در افغانستان تغییر کرد و از این تصمیمم گشتم بخی، چون حالا من نمیتونم افغانستان برم.
خانم هایی که با هر حرفه سرپای خود سادند و درآمد خوب و یا ناچیز دارند میتوانند استقلالیت مالی داشته باشند. امروز من هم مهمان این بانوی خودکفا بودن.
با این حال طالبان برای بستن سالن‌های آرایشی وضعیت ناگوار اقتصادی و مسائل دینی را مطرح کردند. اما گمان می‌رود که افزایش این محدودیت‌ها فشار بر جامعه جهانی باشد تا پس از پذیرفته شدن خواستای آنان این گونه آزادی‌ها را برای زنان دوباره برگردانند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
حکومت طالبان پذیرفته که شماری از اتباعی خارجی به شمول افراد دارای تابعیت ایالات متحده در توقیف اونا به سر میبرند. قبل بری واشنگتن هم گفته بود که در دیدار اخیر میان هیئت آمریکایی و طالبان در قطر پیرامون رهایی افراد بحث شده بود. طالبان گفتند که این افراد به دلایل مختلف به شمول موضوعات امنیتی بازداشت شدند، ولی برخی از تحلیلگران احتمال باجگیری را هم رد نمی کنند. سید عزیز رحمان در این مورد گزارش می دهد.
حکومت طالبان پذیرفته است که شماری از اتباع خارجی با شمول افراد دارای تابعیت آمریکایی در نزد آنان زندانی اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تلو نیوز گفته است که این افراد با دلایل مختلف با شمول موضوعات امنیتی در توقیف به سر میبرند.
اشخاص مشتبه گرفته شدند با مسائل امنیتی ربط داشت، با مسائل ربط داشت خلاف قوانین ما هست و خلاف اصولی است که در افغانستان کسی زندگی میکنه و اون قسم باید نباشه. ما بررسی میکنیم، اگر ببینیم چقدر آنها مجرم ثابت میشن یا نمیشن، اگر نبودن و آنها را آن خواهد شدن، اگر مجرم ثابت شدن راه حل برش پیدا میکنیم.
قبل از این حکومت ایالات متحده نیز پذیرفته بود که شماره از امریکایی ها از سوی حکومت طالبان در توقیف بسر میبرند. موضوع بازداشت اتباع امریکایی در دیدار اخیر میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در قطر نیز به بحث گرفته شده بود، ولی هیچ طرف جزئیات در مورد تعداد افراد بازداشت شده را ارائه نکرده است.
نمیخواهم تا تعداد افراد را که در آنجا هستند اعلام کنم، ولی این درست است که در دیدار با رهبران طالبان ما روی این موضوع و برخی از موضوعات دیگر و مانند از سرگیری پروازها، مبارزه با مخدرات، مبارزه با تروریسم صحبت کردیم و ما بر تاکید برای آزاد کردن بازداشت شدگان ادامه خواهیم داد، ولی به دلیل محرمیتشان فکر نمی کنم که برای من مناسب باشد تا در مورد شرایط مشخصشان بپردازم.
طالبان در حال موضوع بازداشت اتباع خارجی را تایید کرده اند که 7 ماه قبل از امروز مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان تبار، از سوی مسئولین حکومت طالبان بازداشت شد. همسر مرتضی بهبودی بار دیگر خواستار رهایی این خبرنگار شده است، در حالی که طالبان دلیل توقیف بسیاری از اتباع خارجی و یا افغانهای دارای تابعیت دوگانه را مشخص نکرده اند. برخی از متخصصین حقوق احتمال باجگیری را رد نمی کنند.
دیده میشه که وقت قانون نقض میشه به طور طبیعی و نرمال، مانایش ای است که با اقدامات یا حرکات سیاسی ممکن است طالبا امتیازگیری بکنن و از زیرا یک نوع کردیت به دست بیارن که به نظر من چون خارج از چوکات حقوق جزای بین المللی است که پرنسیب های قبول شده بین المللی است، یک اقدام سیاسی است نه اقدام حقوقی.
در طول 20 سال حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان، تعداد از اتباع خارجی با شمول نظامیان امریکایی در اسارت طالبان بودند که برخی از آنان در بدل رهایی اعضای این گروه از قید طالبان رها شدند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
یک مقام طالبان ادعا کرده که ایالات متحده مسئول تغییر اقلیم و فضای سبز در افغانستان است، زیرا این کشور طی چندین دهه سلاح مختلف در افغانستان وارد کرده. اما برخی کارشناسان امور محیط زیست به عوامل دیگه مربوط به تغییر اقلیم اشاره می کنند که ربط به موجودیت سلاح در تغییر اقلیم نداره. محمد احمدی جزئیات بیشتر در این گزارش به توجه می رساند.
زین العابدین عابد معاون رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که ایالات متحده آمریکا به خاطر آسیب رساندن به اقلیم و فضای سبز در افغانستان مقصر است، زیرا آن کشور سلاح گسترده‌ای را به خاک افغانستان طی چندین دهه گذشته وارد کرده است. این مقام طالبان با بیان این مطلب در یک کنفرانس خبری در کابل روز یکشنبه افزود که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر و متاثر از تغییر اقلیم است.
مختلف نوع تسلیحاتی ابزار استعمال شده.
او میگوید که ایالات متحده و کشورهای غربی ادعا میکنند مدافعین حقوق بشر هستند، اما آنها مسئولیتشان را در قبال افغانستان نادیده میگیرند. اما ولی مدقق متخصص امور محیط زیست میگوید که عوامل تغییر اقلیم سایر موارد است که شامل تولید گازهای گلخانه‌ای در نتیجه تصاعد دی اکسید کربن است که ربطی به موجودیت سلاح در یک کشور ندارد.
ولی خود جنگ ما تا فعلا به کدام سند و گزارش روبرو نشدیم که جنگ باعث تغییر اقلیم در سطح دنیا باشد. البته عوامل بسیار زیاد منفی جنگ بالای محیط زیست داره که او یک بحث بسیار جداگانه است، ولی مشخصا در قسمت تغییر اقلیم تا بال ثابت نشده. ولی ما وقتی صحبت از تغییر اقلیم میکنیم، دیگه ما مواجه میشیم با تراکم مقدار زیاد گاز کربن دای اکساید یا در مجموع گازهای گلخانه‌ای.
در همین حال بر طبق یک تحلیل مؤسسه صندوق بچه ملل متحد برای کودکان یا یونیسف، جنوب آسیا بلندترین درصدی کودکان متاثر از درجه حرارت شدیداً بالا را دارد که تخمیناً 76% کودکان زیر سن 18 یعنی 460 میلیون کودک در جنوب آسیا را شامل است. طبق این آمار که از تحلیل اطلاعات مربوط سال 2020 یونیسف است، این رقم به معنی آن است که از هر 4 طفل در جنوب آسیا 3 کودک با درجه حرارت بالای 35 درجه سانتیگراد مواجه است. ماه جولای گرمترین ماه سال در کل جهان به ثبت رسید که نگرانی های بیشتری را در مورد آینده اطفال شامل آنانی که در جنوب آسیا زندگی می کنند مطرح ساخت. به طبق شاخص خطر تغییر اقلیم کودکان 2021 یونیسف، کودکان در افغانستان، بنگلادش، هند، مالدیو و پاکستان در معرض بلند خطر متاثر شدن از تغییر اقلیم هستند.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند از دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز میشه. شنونده رادیو آشنا باشین.